ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. بنابر آمارهای وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 124 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. دو نماینده مجلس میگویند تلگرام و اینستاگرام باید با قوانین حکومت ایران همراهی کنند. و روزنامه جمهوری اسلامی به رسمیت شناختن طالبان را لکه ننگی بر پیشانی نظام خواند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه اولین روز آبان 1400 خورشیدی همزمان با 23 ماه اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 124 نفر و موارد ابتلای جدید به این ویروس بیش از 7000 نفر اعلام شده است. بنابر این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125000 نفر می رسد. سازمان نظام پزشکی کشور بارها اعلام کرده است آمارهای واقعی کرونا در ایران چند برابر آمارهایی است که وزارت بهداشت اعلام می کند. همچنین پیام تبرسی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا، امروز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که روند بیماریابی در ایران در مقایسه با کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کردند ضعیف است. به گفته او در ایران روزانه تنها بر روی 100000 نفر تست کرونا انجام می شود. دو نماینده عضو کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی میگویند شبکه‌های اجتماعی باید با قوانین حکومت ایران همراهی کنند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند نمیتوان اجازه داد شبکه‌های مانند فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام بدون توجه به قوانین جمهوری اسلامی هر فعالیتی انجام دهند. نماینده اصفهان همچنین گفته است که اگر این شبکه‌های اجتماعی همراهی نکنند، از رقبای خارجی و داخلی آنها استفاده می‌شود. یکی از اپلیکیشن‌های پیشنهادی که از آن به عنوان جایگزین شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد این دو نماینده نام برده می‌شود، اپلیکیشن روبینو، وابسته به یک شرکت ستاد اجرایی فرمان امام است که قرار است جایگزین اینستاگرام شود. در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی به طور جدی برای پیگیری طرح محدودیت اینترنت در ایران اقدام کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در سرمقاله امروز خود شنبه نوشت که برای حکومت ایران به رسمیت شناختن طالبان از خطای استراتژیک هم بالاتر است و باید آن را لکه ننگی نامی که در تاریخ ثبت خواهد شد. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، از مقام‌های کشور خواسته به گفته او ننگ به رسمیت شناختن طالبان را نپذیرند. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی این سرمقاله را در انتقاد از حضور نماینده ایران در اجلاس چهارشنبه گذشته در مسکو نوشته است که نمایندگان طالبان و 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان در آن شرکت داشتند. آبدین خرم، فرمانده سپاه آذربایجان شرقی که به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شده، در مراسم معارفی خود در حضور وزیر کشور سیلی خورد. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی که گفته می‌شود یکی از کارکنان سپاه آشوراست، به محض شروع سخنرانی آبدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی، روی صحنه می‌رود و به او سیلی می‌زند که صدای آن در بلندگوها می‌پیچد. نیروهای حراست این فرد را که همچنان به درگیری ادامه داد متوقف و او را از سالن خارج کردند. خبرگزاری ایرنا فرد حمله کننده را یکی از کارکنان سپاه آشورا معرفی کرد و گفته است که وی بنا به دلایل شخصی به استاندار سیلی زده است. اگرچه آبدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی، کمی بعدتر در سخنرانی خود مدعی شد این فرد را نمی‌شناسد. فرماندهان میانی و ارشد سپاه در دولت ابراهیم رئیسی حضوری پررنگ دارند. و اما یک مقام ارشد اسرائیلی روز جمعه 30 مهر ماه گفت نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در دیدار خود توافق کردند که دو کشور به اجرای مکانیزمی برای جلوگیری از درگیری بین نیروهای اسرائیلی و روسیه در سوریه ادامه دهند. در این زمینه ساعتی پیش با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفتگو کردم و نخست از او خواستم دیدگاه کلی خود را درباره آنچه که در این مذاکره بین نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور روسیه مطرح شده بیان کنه.
ببینید، ما اینو ابتدا باید در نظر بگیریم که همکاری بین اسرائیل و روسیه در سوریه روی چهار محور استوار بود. یکی این که اسرائیل، اولی این که اسرائیل حملات خودش رو به لحاظ موقعیت و ابعادش به روسیه اطلاع میده بر اساس یک مکانیزم جلوگیری از درگیری. دوم، هر دو بر اساس این اصل این که منطقه عاری از حضور اسرائیل عمل میکنند، به خصوص تو مناطق غرب و جنوب غربی. سومی که در صورت وقوع یک بحران جدی مثل اتفاقی که سپتامبر 2018 برای ایلوشین 20 ارتش روسیه اتفاق افتاد، اگر اتفاقی همچنین رخ بده، هماهنگی بین روسیه و اسرائیل در سطح رؤسای ستاد کل ارتش و سران کشور انجام میشه. و چهارم این که روسیه هم نسبت به حملات اسرائیل عموما مواضع خونسا و بی‌طرفی رو بگیره. این مکانیزم از در واقع سپتامبر 2015 که روسیه وارد جنگ سوریه شد و به ویژه بعد از 2017 که حملات اسرائیل افزایش پیدا کرد وجود داشته، ولی اخیراً من فکر می‌کنم توافقی که بین الان اسرائیل و روسیه انجام شده این شکلی هست، چون اخیراً در تابستان 2018 قرار شده بود که روس‌ها در واقع مطمئن بشن که نیروهای ایرانی از مناطق جنوب و جنوب غرب سوریه، یعنی در اون مثلث بلندی‌های جولان، اردن و قنیطره و در خارج میشن 80 کیلومتر فاصله پیدا می‌کنن از مرز سوریه و اسرائیل، چون نیروهای ایرانی عملاً اونجا حضور پیدا کردن، الان روسیه فشار میاره به جمهوری اسلامی که نیروهای جمهوری اسلامی از نزدیک بلندی‌های جولان 80 کیلومتر عقب برن طبق موضع قبلی. در ازای اینم اسرائیل حملات خودش رو به سوریه تا یه حدی کمتر میکنه و یا حداقل هدفمندتر توی یک سری مناطق خاص میکنه، چون روسیه میخواد سوریه وارد منطقه دوباره دوران بازسازی خودش بشه و میخواد که عملا تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به حداقل برسه.
با توجه به اون بخشی از تفاوت موضع روسیه و اسرائیل که به برجام مربوط میشه و به مذاکرات احیای برجام، مخالفت همیشگی که اسرائیل در این زمینه داشته و به صراحت اعلام کرده، این رو در دل این مذاکرات چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا چیزی در این زمینه هم به باور شما رد و بدل شده که بخواد مؤثر باشه روی وضعیت بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام؟
ببینید، برداشت من این هستش که این مذاکرات آقای بنت و پوتین روی دو محور اصلی بوده. یکی نقش ایران در سوریه و اون در واقع نوع بازی اسرائیل در سوریه، این یه بودش بوده، و یک بود دیگه هم احتمالاً به مسئله بحران اتمی جمهوری اسلامی رفت پیدا میکنه. من فکر میکنم اسرائیل با توجه به اینکه مواضعش رو داره خیلی شدیدتر میکنه نسبت به برنامه اتمی ایران، میخواد مطمئن بشه که اگر قرار شد که حالا ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی به هر حال یک شکلی بخوان اون مکانیزم معاشره رو فعال بکنن و به هر دلیلی در واقع با هر بهانه‌ای برنامه اتمی ایران در واقع به ذیل چپتر 7 اون ماده در واقع چپتر فصل 7 منشور سازمان ملل ارجاع داده بشه، اون موقع اگه قرار شد که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه، اینجا روس‌ها هم همراهی بکنن. به نوعی داره اسرائیل تلاش میکنه که روسیه رو در اون شرایط همراه خودش بکنه، همراه آمریکا بکنه و از این طریق بره رایزنی میکنه. کما اینکه ما اینو در نظر بگیریم که روس‌ها قبلا هم همچین اقدامی رو انجام دادن، کما اینکه ما میدونیم روس‌ها بین سال 2006 2008 و در سال 2010 به تمامی قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت دادن، از جمله قطعنامه 1929 که جوان 2010 تصویب شد و یک قطعنامه سنگین و خیلی مبسوطی بود علیه ایران. ولی روس‌ها همیشه در زمانی که روابطشون با آمریکا تیر و تار شده، از کارت جمهوری اسلامی استفاده کردن برای تنظیم روابط خودشون با آمریکا و بعید نیستش که در واقع همچین اقدامی رو در تحت شرایط خاصی بخوان انجام بدن و در واقع به یک نوعی همسو بشن با آمریکا، اگر برنامه اتمی ایران بخواد به سمتی بره که برای روسیه مسجل بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب اتمی هست، چون دستیابی ایران به بمب اتمی یک خط قرمزی برای روسیه محسوب میشه.
مصاحبه و گفتگوی مرا با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، میشنیدید و گزارش بعدی از مهرداد میردامادی درباره رایزنی مجلس و دولت برای حذف ارز 4200 تومانی ترجیحی.
پس از نوروز 1397 و به فاصله چند روز از شروع کار بازار در سال جدید، قیمت دلار آمریکا به 6000 تومان رسید و در آن زمان ارز ترجیحی 4200 تومانی در جمهوری اسلامی متولد شد. مقام های حکومتی در آن زمان اعلام کردند نرخ دیگری را به رسمیت نمی شناسند و اگر قیمت بالاتر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد. با گذشت 3.5 سال از آن زمان، اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس غلامرضا مرحبا به خبرگزاری فارس گفته است ناگزیر به حذف ارز 4200 تومانی هستیم. ادامه این روند امکان پذیر نیست و ادامه این امر به معنی اتلاف منابع ارزی و ایجاد راند، فساد و قاچاق در کشور است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، روند طی شده در ایران در مورد قیمت ارز را خلاف همه توصیه های اقتصاددانان می داند.
تأکید حاکمیت از قدیم الایام این بوده که متمرکز بشه روی کنترل قیمت ها و اون هم با ابزارهای دیوان سالارانه و قضایی و حقوقی. حال اینکه اون چیزی که اقتصاددان ها در جهان امروز مطرح میکنن اینه که نظام بازار با مکانیزم های دیگری از جمله مسئله رقابت، شفافیت و البته راندزدایی است که میتونه قیمت ها رو سوق بده به سمتی که متناسب با بازار، با عرضه، تقاضا و قدرت خرید خانوار بشه.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، فساد دستگاه حکومتی را عامل به وجود آمدن ارز ترجیحی دانسته و حذف آن را نیز خواسته باندهای مافیایی متصل به حکومت می داند.
ساختار نظام فسادزا هست و مافیاهای قدرتمند متصل به بدنه حکومت حلقه های تو در توی فساد در بخش های مختلف اقتصاد رو پیش می برند و مهمترین بازارهای کشور در حال حاضر تحت اراده و منافع این مافیاها توسط سیگنال ها و نقشه هاشون داره اداره می شه. در چنین شرایطی فرمولی که دولت ابراهیم رئیسی به همراه بخشی از نمایندگان همسو با دولت در مجلس به دنبال پیاده کردن اون هستن این هست که چون ما امکان و اراده مبارزه با فساد و به بیان واضح تر فساد زدایی از ساختار حکومت رو نداریم، در نتیجه تصمیم میگیریم که صورت مسئله رو تغییر بدیم.
حسین راغفر، استاد دانشگاه در تهران، چهارشنبه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت مسئولان حامی حذف ارز 4200 تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند. به گفته این استاد اقتصاد، منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و 4200 تومانی این است که فساد در توزیع این ارز وجود دارد و مثال می زنند که گوشت با ارز 4200 تومانی وارد می شود اما با ارز بالای 30000 تومان به دست مصرف کننده می رسد. این افراد در دولت و مجلس مدعی هستند که با افزایش قیمت ها فساد را کنترل می کنند. این استاد دانشگاه می پرسد سوال این است چرا وقتی ارز 6 تا 7000 تومان بود و تا 32000 تومان افزایش پیدا کرد فساد را نتوانستند کاهش دهند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در پاسخ رانت حکومتی و کسری بودجه را دلیل اصلی می‌بیند.
دلیل این قضیه کسر بودجه دولت به خاطر اینکه هزینه‌هاش به شدت بالا میره، حال اینکه درآمدش کاهنده است. مشکل ساختار رانتی اقتصاد ایرانه که مبتنی است بر دادن امتیاز به وابستگان حاکمیت، به نیروهای سیاسی طرفداری وضعیت موجود و البته شناور کردن ارز به شرطی میتواند مؤثر واقع بشه که اون فرایند توزیع رانت متوقف بشه، چه در عرصه اقتصاد و چه در سیاسی.
روشنک آسترکی میگوید همانهایی که از ارز 4200 تومانی سوء استفاده کردند اکنون مترصد استفاده از فرصت جدید برای سوء استفاده بیشتر هستند و حکومت هیچ اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد.
قطعاً کانال‌های رانتی عظیمی وابسته به حکومت دارن از ارز 4200 تومانی سودجویی می‌کنند، ولی واقعیت این هست که با حذف این ارز این مافیای فساد راه دیگری برای سودجویی خودش در این شبکه گسترده‌ای که تاروپود اقتصاد ایران رو در هم تنیده پیدا خواهد کرد و این اقدام مطلقاً اسمش فساد زدایی نیست و راهکار جایگزینی که مثلا مطرح میشه بسته‌های حمایتی به جای ارز 4200 تومانی به مردم و اقشار نیازمند داده بشه هم بدون شک باز به یک مسیری برای تخلفات مالی و آنچه که فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی میشناسیم تبدیل خواهد شد.
پیشبینی برخی اقتصاددانان شکست طرح حذف ارز ترجیحی است و برخی دیگر از جمله حسین راغفر معتقد است که با حذف ارز 4200 تومانی ناآرامی به وجود می آید و آن زمان هیچ کس زیر بال مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی رود.
با گزارش مهرداد میردامادی درباره وضعیت ارز ترجیحی این نوبت خبری ما به پایان می‌رسد.